بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب آنسوی مرگ در وادی حق الناس گرفتار شده بودیم. یک هفته این گرفتاریمون طول کشید و یک هفته ای هم از امروز باز میره تا هفته بعد شنبه در این بحث خواهیم ماند. و خب بحث خوبی است. دوستان هم گفتن که یکم بیشتر پرورشش بدیم. حالا من چند نکته رو عرض میکنم و چند تا دوستان پرسیدن که راهکار بدیم برای نجات از این حقوقی که به گردنمونه، که اینم چشم عرض میکنم. اول دوستان روایت براتون میکنم، روایت جالبیه که چقدر بحث حق الناس بحث مهمی است، نداشتن حق الناس چقدر مهمه. پیغمبر اکرم فرمود افضل الجهاد من اصبح لا یهم به ظلم احد. کسی صبح میکنه، اول صبح نیت نداره به کسی ظلم کنه، نه نیت داره ظلم نکنه. فهم کنم دقت یه بخش، نیت داری به کسی ظلم نکنی، دقت نیت داری به کسی ظلم نکنی، یه وقت نیت نداری به کسی ظلم کنی. فرمود همین که نیت نداری به کسی ظلم کنی بزرگترین جهاده، برای اینکه همین هم سخت. نیت نداری به کسی ظلم کنی، قصد نداری امروز به کسی ظلم کنی. البته این ظلم احد دایرش وسیعه ها، اینا بدونید ها، خود ما هم یکی از همون احدی ما، دست و پا و گوش و اینا هم بهشون ظلم میشه ها. روز قیامت اینا حقشون رو میخوان، چشم از آدم حقشون میخوان، میگه برای چی با من گناه کردی؟ اینو بدونید، بعضی دایره حق الناس رو یکم بد میفهمن، میگه حق الله رو نداشته باش، حق الناسش حله. برای حق الناسش چیه؟ همین گناهی که با دست انجام دادی، دست حساب میکشه روز قیامت، میگه منو بهت نداده بودم با من گناه کنی، جواب من رو پس بود. روایت امام سجاد فرموده دست حق داره، پا حق داره، چشم حق داره، حقوق اینا داره تلف میشه. خب اینا پس میشه جزء حق الناس. ظلم احد، ظلم نکردن اینقدر مهمه، ظلم نکردن اینقدر نورانیت میاره. فرمود امام صادق فرمود من اصبح لا ینوی ظلم احد، کسی اول صبح نیت نداره به کسی ظلم کنه، غفر الله له ما اذنب ذلک الیوم ما لم یسفک دما او یأکل مال یتیم حراما. اول صبح کسی روزشو اینجور شروع کنه، یه روز با انرژی شاداب، قصد نداره به کسی ظلم کنه، خدا اون روز گناهاشو تا آخر شب میبخشه، مگر اینکه خونی بریزه یا مال یتیمی رو بخوره. راه بخشیده شدن، گناه ظلم نکن، نیت نداشته باش به کسی ظلم کنی، اینقدر نورانیت میاره، چون واقعا هم سخته. فرمود من اصبح لا یهم به ظلم احد غفر الله له ما اجترم. جرمی اگه گناهی انجام بده خدا واسهش میبخشه، همین که صبح نیت نداره به کسی ظلم کنه. حق الناس اینقدر مهمه و اینقدر سخته. یه خاطره بگم براتون، خاطرات از این قبیل زیاده، خیلی ماجرا داریم تو این زمینه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله اسد عبدالله جعفری تهرانی، چند سالی از دنیا رفتن، بله 6 91 7 ساله که از دنیا رفت. ما توفیق داشتیم این مرد بزرگ رو زیارت کردیم در منزلش، از شاگردان مرحوم علامه طباطبایی بود و گمنام بود، یک عارف وارسته و در مراتب بسیار بالای معنوی. ماجراهایی هست از ایشون که دیگه فعلا نمیتونم بگم، یعنی فرصت هم نمیشه، مفصله. و ایشون خدمت شما عرض کنم که حالا ما هی میخوام از مقام معنویش بگم، ولی میبینم که وقت میره، چون خیلی انسان بزرگی بودش. یکی به ایشون احترام کرده بود، تو راه مشهد میومد، اینا حالا خوبه دیگه، اون طرف حق الناس رو بگم، این ورش هم بگم. ایشون یه وقتی از قم میومده مشهد، بعد تو اتوبوس خوابش میبره، گردنش کج میشه روی شونه این نفر بغلی. اون نفر بغلی میگه این سیده، اولاد پیغمبره، بیدارش نکنم، این شونم رو خالی نکنم که این سرش بیفت. احترام میکنه، شونش نگه میداره زیر سر ایشون، خودش هم خوابش میبره، تو خواب امام رضا رو میبینه. حضرت میفهمن که این سیدی که سرش افتاده رو شونه یه جلسه خاص معنوی میره، بهش بگو به معرفی کنه. بیدار میشه آقای بتول جعفری تهرانی هم بیدار میشن، میگه شما یه جلسه خاص معنوی قم میرید. ایشون میگه کی گفته؟ ایشون میگه امام رضا. جلسه خاص معنوی چه بوده؟ جلسه علامه طباطبایی بوده که این آقا هم به واسطه یه احترام کوچیک به این سیه شاگردی علامه طباطبایی رو بهش میدن و به محضر علامه جلسات خصوصی راه پیدا میکنه. مرحوم آیت الله حسین عبدالله جعفری خیلی انسان ویژه بود، خیلی آیت الله مهدوی یکی از شاگردان ایشون بوده، بعد یکی از شاگردان دیگر آیت الله حسین عبدالله جعفری تهرانی که الان در قید حیاتن در تهرانن، این کتاب‌های سلوک با همسر، سلوک با فرزند، اینا رو اگه دیده باشی این بزرگوار نوشته، اسم و فامیلش هم به صورت مقطعه نوشته جیم ساد، که خب اون اسمشون برعکسه، یعنی اسمشون ساد جیم نوشته، اسمشون اولش جیم، فامیلشون اولش سادی. به وقت پیام دارم خواهیم کتاب مایش ما تعجب کرد، چون اینجا میگه استادم آیت الله سید عبدالله جعفری، تا من فهمیدم که شما کتاب رو نوشت. همین صاحب این کتاب میفرمود که این اواخر عمر شریفش آیت الله سید عبدالله جعفری خیلی ماجرای عجیبی، مذاکرات پشت پرده هم اگه تموم بشه، پشت پرده خب مذاکرات هست هر روز، پشت پرده خبرهایی است دیگه، مسئله نیست که از پرده برون افتد راز، ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست. می فهمون که این اواخر عمر شریفش آیت الله سید عبدالله جعفری تهرانی به من فهموندن که آی فلانی، من یک دور نشستم از اول بلوغ تا حالا محاسبه کردم برای حق الناس، دیدم چیزی ندارم، یه چیزی دارم باید بابتش حلالیت بطلبم وگرنه گرفتاره. گفته بود چیه؟ گفته بودن که یه وقتی ما حالا مفصلش دقیقش یادم نمونده چون خود اینم چند سال گذشته، یه وقتی ما رفته بودیم با هم کن و مهمان شدیم بر آقای مهدوی کنی که به ما دم پختک داد و اینا، و ایشون تو مجلس ختم پدر من اومده بود کمک کرده بود و اونجا دم پختک داد، هر چی نشستم فکر کردم، رو خدا نگاه کن، هر چی نشستم فکر کردم یادم نیومد من از ایشون تشکر کردم یا نه. از طرف من میری پیش ایشون، ایشون میگه که آیه جعفری رو حلال کن، یادش نیومد تشکر کرد یا نه. تو بیمارستان هم بود آیه جعفری تهران، ایشون میره با آیه مهدوی کنی میگه، ایشون گریه میکنه میگه من میام دیدن آیه جعفری، که این فیلمش هست که آیه مهدوی میان عیادت تو بیمارستان هم بیار بغل میکنن، ایشون گفته ما جونمون رو فدای شما میکنیم، اصلا تشکر نمیخواست، بچه‌ها شما تشکر کرده بودید، شما هم من محاسبه کردم دیدم اینا اگه اومد تشکر نکرده باشم گرفتارم. بعد این آقا که واسطه شده بودن اومده بود به ایشون بگه که من رفتم حلالیت طلبیدم، گفته آقا رفتم گفته شو فهمیدم دقیقاً چی گفتی بگو، گفتم که آقا اون شبی که دم پختک درست کرده بودیم ما اینجور کردیم اونجور شدیم نه تشکر نمیدونم یادم نمیاد، ایشون گفت که آقای جعفری تهرانی یه بار تو عمرم منو دعوا کرد منم اینجا بود، شو فهمیدم برای چی گفتی دم پختک، شاید من خدا خجالت کشیده که آقا یه بار ما دم پختکی دادیم هنو یادشون مونده، ما کباب ندادیم جوجه ندادیم دم پختک دادیم، اگه اینو گفتی خجالت کشیده چی؟ چی بودن اینا واقعا؟ چی بودن اینا؟ خیلی مرد بزرگی بود آیت الله سید عبدالله جعفری تهرانی رضوان خدا بر این مرد بزرگ، ماجراهایی هست از ایشون قبل از رحلتشون بعد از رحلتشون، خیلی شخصیت عظیمی بود و گمنام، رهبر انقلاب خواستن برن منزل ایشون ایشون فرمود با آقا بگید که من درخواست میکنم آقا تشریف نیارن اینجا. گفتم چرا؟ گفتم که ایشون بیان تو کوچه میپیچه که خونه یکی از اهل محل رهبری اومدن فکر میکنم من کسی هم، من میرم خدمتش. همسایه‌ام نمیشناختن ایشون، واقعا هم نمیشناخت. بر از اینکه حق الناس این شکلیه، مسئله مهمی هم مسئله کسی نداشته باشه خیلی بارش سبکه، ولی مسئله اینه که تا اینا هم حساب میکشن، حساب کتاب دقیق. حتی اون ظلم های بزرگ رو تو برزخ حسابشو میکشن دیگه، کوچیک موچیکا و ریزکاری ها میمونه برای قیامت، مراتبی داره. ما یک دو روز پیش که سوار هواپیما شد از مشهد بریم، آسمون مشهد به شدت ابری بود. این تجربه جالبی شد، با یکی رفقا بودیم قبلا هم تنین تجربه کردم، این سری چیز ویژه تری بود. از توی ابرا که در اومدیم که خیلی هم طول کشید تو ابرا در بیان، کامل هوا آفتابی شد، بعد یه لایه دیگه سایه بود بالای ما، باز دوباره یه لایه دیگه ابر بود، باز از اون رد شدیم کامل آفتابی شد، دیگه گرم بشه، آفتاب تو صورت آموزه، پایین یخ بود اول که میخواستیم سوارش. این مراتب اینجوریه، یعنی عالم برزخ این مدلیه، یه مرتبه می‌بینی حجاب کنار میره، پرده کنار میره، یه سری چیزایی داری می‌بینی، ولی هنوز سایه داره. ما بین دو لایه ابر بودیم، عالم برزخ اینجوری بین دو لایه ابر، از یه لایه ابر در اومدی، یه سری چیزا معلومه، هنوز یه لایه ابر دیگه هست. لایه اول مال مرگه که کنار میره، لایه دوم با نفخ سوره تو قیامت که دیگه کامل کنار میره، همه چی دیگه با همه جزئیاتش معلوم میشه. لذا اول تو برزخ یه حساب کتاب کلی میکنن، ظلمای درشت و چیزایی که قابل اندازه گیریه اینا رو اول تو برزخ حساب رسی میکنن. لذا امام کاظم فرمودن که انا لا نخاف علیکم الا البرزخ، ما فقط بابت برزخ برای شما میترسیم، برزخ رو رد کنید حله، اون بر شفاعت شاملتون میشه. برزخ مخصوصا با این مباحث حق الناس خیلی گرفتار میشن، باید وایسن طرف بیاد حساب رسی بشه، حساب کشی بشه، داد و ستت کنن، خیلی اونجا سقوط میکنن، دیگه چیزی نداره که بخواد به شفاعت برسه. حالا چیکار بکنیم برای حق الناس؟ یه الگوریتمی داره بگم، به رفقا گفتم که اینو چون هی میپرسم گفتم سه شنبه انشالله جواب میدم. ببینید آقا جان، حق الناس یا مالیه یا غیر مالی. غیر مالی مثلا دامونی کسی غیبت کرد، یه حرفی زدیم، دستش انداختیم، حالا آبرو یا هرچ، وقتی ازش تلف کرد. اگر مالیه صاحبش رو میشناسیم یا نمیشناسیم، مالیه و صاحبش رو میشناسیم، مقدارش رو میدونیم یا نمیدونیم، چون مهندس دیگه شاید میتونیم نمودارش رو طراحی کنیم. پس چی شد؟ حق مالی صاحبش رو میشناسیم، مقدارش هم میدونیم. اینجا به یه نحوی باید به طرف برگردیم، لازم نیست بریم به اولا جای قرائتی میگو من دیدم بچه بودم یه دونه سیب خورده بودم قبل از بلوغم، بعدا خواستم برم تصفیه حساب کنم، یه جوری به طرف پول سیب رو برگردوندم، بهشون گفتش که لازم نه من برم اونجا در بزنم، طرف بیاد پشیده بگم بسم الله تعالی بنده محسن قرائتی دزدم سیب دزدیدم تو بچه، لازم نیستادم بریم کار بکنه، آبرو خودشو ببره، مسئله پیش بیاد. به یه نحوی پولو به طرف برگردن. البته خود همینجا می ماجرای داره دیگه، وقت نمیشه براتون بگم که طرف رفت و انداخته تو مغازه اون یکی و بعد حالا یه ماجرای برش پیش اومد، به من طلب بتون شاید بعد این وقتی بگم. خلاصه یه جوری به طرف برگردونه، تو مال طرف برگردونه، لازم نیست مستقیم بیاد بگه آقا این بابت تو فلان کاری که انجام داد. این پس حق مالی که صاحبش مشخصه، مقدارش مشخصه. مقدارش اگه مشخص نیست، اون مقداری که احتمال میده اون مقدار رو برگردون. صاحبش اگه مشخص نیست، بین اون چند نفری که احتمال میده بهشون برگردون. صاحبش کلن مشخص نیست، اینجا باید رد مظلمه بده، مظالم، رد مظالم بهش میگن، که حالا اینو از طرف مرجع تقلیدش باید اجازه بگیره به فقرا و کسایی که نیازمنده. اگر آبرویه یا مثلا غیر مالی، اگر قابل بازگشت به طرف برگردونه، آبروی برده و بیاد آبرو برگردونه، توی جمع 5 نفره تهمت زده و بیاد تو جمع 5 نفره اصلاح کنه، آقا حرفی که من دارم ایشون زدم غلط، شما 5 نفر بودید، اینجور باید اصلاح کنه. اگر قابل بازگشت نیست، بعد حلالیت بطلبه، حلالیت طلبیدنم اگر میدونه آدم بره جزئیشو بگه آقا من این غیبت رو در مورد تو کردم بیشتر فتنه میشه، لازم نیست اینجوری بگه. اینجا گفتن که میتونه به جای طرف استغفار کنه، این یه بخش. یه وقتایی هم میتونه به قول محمود تلورزم بحثت حلالیت مطلق، استحلال مطلقه، مطلق حلالیت بگیره. آقا ما داریم میریم کربلا، داریم میریم مکه، شب نیمه شعبان، هر چی کلن ما رو حلال کن. این حلال کن که اگر ساده میگیم فکر میکنیم چیز علکیه، خیلی چیز مهمیه. به طرف هم میگه آقا کلن حلالت کردم، تمام دیگه شرقی نمونده. به حواسش باشه که غیبت میبد نه همه رو داره میشوره، میگه کلن حلالت کردم، میگه هیچ حقی نمونه و داره درخواست میکنه کلن منو حلال کن. این یه بخشه. یه بخشی هم هست که ما در مورد بعضیا حرف زدیم که دیگه راهی برای حلالیت نداره، که الان تو این داستان میگم. مثلا در مورد یه قومیتی تهمت زدیم، اینا خانوادگی اینطوره، آخوندا اینطوریه، که خدا هم روزی چقدر تو حساب ما میاد از اینا، از الطاف خداست. تا وقتی این طلبهای معمولی تو حساب ما میاد، وقتی مسئول میشیم از حساب ما میریم بالاتر که میریم. بعد حالا ببینید تک تک آخونده راضی کنه، قبلی ها، بعدی ها، زنده، مرده. تو گفته آخونده اینجوری هم، از حضرت آدم که آخون بوده و شروع کنه تا قیامت هرکی میاد. اینو باید چیکار کنه؟ این دیگه به نظرم باید از الان مشغول اعمال بشه دیگه، اعمال ام داوود از همین الان شروع کنه تا دم مرگ، که یه چیزی تهش برای خوش بمونه. تیکه تیکه میام میکنم، ملت هم نمیگذره از این چیزا. او آقا حواسش بود پاش به کفش کسی نخوره، می‌خواست بیاد نماز، گفتن آقا اینا که دیگه چیزی نیست، چون فهمون روز قیامت ملت انقدر گیرن بابت همین هر چی داری میبرن، پام کفشمو خورده به کفش کسی میبرن، میان نترسید. اون وقت قشنگ حساب کشی میکنن. اینجا گفتن که اون طرف تا میتونه زیارت عاشورا بخونه، قرآن بخونه، ثواب زیارتاشو هدیه بده به اینایی که حقی به گردنش دارن. حرفی زدیم، تهمت زدیم، خانوادگی، قومی، قبیله‌ای، فلان دانشگاهی ها، فلان شهری ها، فلان دانشکده ها، فلان رشته ها، مکانیکی ها اینجوری هم، برقی ها اینجوری هم. پدر آدم دارم تک تکشونو میارم، میگن اینکه اینجور نبود، خب در مورد این اثبات کن، این یکی هم اثبات کن، ماجرا داریم اون بر. خب این پس شد راه خلاصی از حق الناس، که انصافاً سخت خدا به کسی توفیق بده. اومد به امام صادق عرض کرد آقا تو بنی امیه بود، دستگاه بنی امیه بود، گفت میخوام توبه کنم. حالا این اهل بیت که طرف شراب میخورد فهموندن تو هیچ حالتی به ما پشت نکن ولو مستی پیش ما بیا. اینو من گفت آقا من خودش اومد، گفت میخوام توبه کنم، قبول میشه؟ میگه حضرت سکوت کردن. گفتم آقا جواب منو بده، حضرت فهموندن قبول میشه؟ فهموندن اگر تمام حق الناسی که به گردنت برگردونی. آره که روایت عجیبی هم هست، بعضا فهمونن اگر تو این کار بکنی من ضمانت میکنم تو بهشتی بشی. خیلی روایت زیبایی تو بصائر مرحوم صفار نقل کرد، جای دیگه هم هست، تو بهار جای دیگه هم هست، تو کافی هم به نظرم هست. بعد این آقا میگه که من توبه کردم و هر چی داشتم دادم، اونا که میشناختم که برگردم، اونا که نمیشناختم به صورت عام صدقه و اینا دادم. میگه رفیقش میگه من اومدم در خونشون، به من گفتش که من حتی لباسی که بپوشم تو بیای داخل برام نمونده، هر چی داشتم دادم رفت. تا بعدن بعدش لباس میارن و اینا، لحظه مرگش داشت از دنیا میرفت، رفیقش کنارش نشسته بود، گفت مولای تو جعفر ابن محمد به وعدش وفا کرد. موقع مرگش گفت که الان اومد، رفت خدمت امام صادق خبر بده، از فهموندن که مولای تو جعفر ابن محمد به وعدش عمل کرد. گواره همین رفیق من همین الان گفت، از فهمون ما رفتیم نجاتش دید. این حق الناس اینجوریه، شوخی نیست. بعد برگرد مرحوم شیخ جعفر شوشتری تعبیر قشنگی داد کتاب الخصائص الحسینیه، ایشون میگه که من هرچی نشستم فکر کردم راه نجات چیه، دیدم باید حق و ناس و اینا که ما داریم راه نجاتی نیست. این حرف حرف حساسیه، بعضی اگه بد بفهمن ممکنه خیلی آوار بشه سر اسلام مسلمین. این حرف باید دقت کرد. حتی شما که اگه مطلب میترسیدم که اینجا درست فهمده نشه نمیگفتم، قصد دارم که همه دقیق میگیرن مطلب چیه. ایشون فهمیده بود که من دلم خوشه به این گریه هایی که بر ابو عبدالله کردم، چون هر یه قطرش انقدر ارزش داره که از پس اینایی که حق و ناس دارم میتونم باش بر بیام. خیلی تعبیر عجیبی ها، انقدر ارزش داره که میتونم با تنها چیزی که دیدم باش میتونم حتی حق و ناس رو درست کنم اینه. خب این نباید جرأتی به آدم بده آدم بره هر کار خاص بکنه. میخوام امید از اون بر بده که بالاخره آدم ناامیدم نشه اگه میبینه وضعش کمی ناجوره. این توسل به امام حسین خیلی گره گشایی میکنه، ولی بالاخره آدم باید بده از این سرمایه معنوی که برده، باید بده. خب یه صفحه از این بخونیم و بقیش بشه برای جلسه بعد. یه جمله قشنگی میگه اینجا تو کتاب در مورد حق، میگه که من اون طرف دیدم که همه چی موکل داره و حقوق مختلفی هستن، آزردن دخترم، تحقیر همسرم، فریاد کشیدن بر سر پدرم، ایجاد مزاحمت برای همسایم، رعایت نکردن نوبت تو صف نونوایی، غیبت کردن، سکوت در برابر ظلمی که به یکی از دانشجوها شده بود، خلف وعده. من یه وقتی بهم گردم که مثلا یه کار خیلی شاخیه این سنگ نون سنگک و برگردن، فهم کردم دیگه کسی این کار بکنم تو ادعای نبوت بکنه انقدر دیگه مثلا این. بعد به این نونوایی سنگ رو برگردوندم، گفتم الان میگه آجا بیا من سر تا پا تو ببوسم، قدیس کی بودی تو اینو برگردوندی؟ گفتم این یه دونه سنگ تو نون سنگک بود، بفرما. و مرد حساب ما همین رو تک تکشو پول میدیم میخرید، خواهدی منت بذاری؟ منت نداری؟ اونا که نمیدن چه حق و ناسیه. خب این مسئله اینجوری حساسه، خیلی ساده میگیریم گاهی. بعد میگه که این آقای دکتر یه سرفهی کرد، گفتش که یادتون هست امروز موقع صرف صبحانه من چی گفتید؟ اینو گوش بگیرید، خیلی جالب. من اینا که میخونم خیلی به یاد مسئول عزیزمون میفتم، این بخشا رو خدا حفظشون کنه، خیلی باعث میشه آدم بیاد مسئولین باشه. این بخشا رو که میبینم، البته در مورد مسئولینم یه چیزی دیده جلوتر میگه، یکی از این مسئولین رو دیده، اسمم نمیاره، یه چیز خیلی خاصی دیده، حالا میخونم براتون انشالله. گفتید وقتی کتابتون چاپ شد نسخه از کتابو برام میارید، به طرف گفتم کتاب چاپ بشه یکی بهت میدیم، به خاطر دارید که من چه گفتم؟ البته من یه آمار جدیدی دیروز دستم اومد، خیلی جالب بود، به رفقای یزدی گفتم که این کتاب بخونید، گفتن این که نویسندهش میبودیه، هر سه نفرم ساکن تهرانه. خیلی اتفاق ویژه‌ای بود، همینقدر فهمیدیم. گفتم خب کی از بودن نمیدونی، فقط نویسندهش میبودیه، سه نفرشون هم تهرانیه. خب خیلی ویژه‌اش کرد دیگه، حالا یه گره هایی برای آدم باز میکنه. میگه من گفتید که کتاب چاپ بشه که برات میاریم، یادتونه من چی گفتم؟ عرض کردم اگه واقعا این کار رو خواهید کرد میتونید به من وعده بدید، در غیر این صورت هیچ قولی به من ندید. گفتن اون کتاب چاپ بشه که برات میاریم. میدانید چرا این رو گفتم؟ چون اگه شما به کسی وعده بدید در واقع برایش حقی ایجاد کردید. مثلا شما میگم 10 روز اینجا رو آباد میکنم، 10 روز 20 روز 50 80 90 100 یه چیزی میچرخه آباد میشه، به تعداد افرادی که شنیدن و باور کردن حق ایجاد میشه. حالا مثلا چند سال بعد دوباره بیا تکرار کنیم، دوباره حق ایجاد میشه. چنانچه به وعده خود عمل نکنید این حق را از او گرفته، در نتیجه در عالم برزخ معذب خواهید بود. نهم و نواد نیست وعده. یکی این کاندیدا گفتم وعده میدادی رأی میآوردی، گفت قیامت همون تو جواب بدی؟ منقلب شدم این حرف رو زد، گفت من خود شما یاد گرفتیم حق و ناس. لازمه که این مهم هم تذکر بدم، از لطیفه ساختن، از لطیفه گفتن، از بدگویی درباره اقوام و نژادهای دیگر بپرهیزید. زمانی میرسه که باید به خاطر توهین به افراد یک قوم یا نژاد جوابگو باشید. از شما میخوان که تک تک اونها رو راضی کنید و فکر نکنید خواهید توانست، شما هرگز قادر نخواهید بود حرمت برباد رفتشون رو برگردونید. و دیگه حالا اینجا وارد سری نکات دیگه میشه از وضعیت افرادی که تو عالم برزخ دیده، که انشالله براتون جلسه بعد باز میخونم. اینجاش باز هنوز یکم غم داره و سنگینه تا میاد، بعد یه اتفاق یهو براش پیش میاد و یه کمی از اون فضا خارج میشه و یه سیری دیگه، حالا فقط اسپویل کنم یه بخششو براتون که جذب بشین بیان دیگه، میبرن بعد یکم نجات پیدا میکنه و بعد دوست داره مادرش رو ببینه، میبرن تو برزخ مادرش، که مادرش به واسطه این کاری که این برای مادرش کرده بهشی شده و دیگه اونجا دیگه اتفاق خیلی ویژه میفته و خیلی شیرینه اون بخشاش. انشالله بهش میرسیم. خدا به آبروی امام عصر ما را از گرفتاری های در دنیا و برزخ و قیامت نجات و خلاصی عنایت بفرما، در فرج آقامون امام زمان تجلیل بفرما، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرما، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
آه.